مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر من یه سوالی دارم.
من اولا ممنونتون میشم اگر بشه کمی بلندتر صحبت کنی جان.
بله الان بهتره؟
بهتر شد، ممنونم.
آقای دکتر، من حالا یه در مورد خودم و همسرم یه توضیح بدم. ما هر دو تامون 33 سالمونه و یک سال هست که ازدواج کردیم. الان یه چند تا تصمیماتی توی زندگیمون هست که دیگه نمیدونیم، یعنی تصمیم درست چیه. گفتیم که از شما مشورت بخوایم. اول اینکه من خودم دانشجو دکترا هستم توی ایران و دو سال پیش برای یه فرصت تحقیقاتی رفته بودم هلند. از اونجا باهاتون تماس گرفتم. شما به من گفتین که با توجه به شرایط تحصیلی من اصلا ایران نمونم و اگه شد دکترامو تو ایران تموم بکنم، برای دکترای دوم حتما مثلا برای آمریکا اینا اقدام بکنم.
رشتتون چی عزیز؟
من یکی رشته مهندسی مهندسی شیمی دانشگاه شریف میخونم. بعد من که برگشتم ایران، یعنی قسم همین بود، امتحان تافل و اینام دادم، ولی خب دقیقا همون موقع خود به مسئله ازدواج من، یعنی از هلند که برگشتم برای ازدواج اینا، من حتی دوباره برای ازدواج باهاتون تماس گرفتم و شما گفتین که اگه مثلا هدف شوهرتون هم مثلا برای رفتن و اینا باشه مشکلی نیست. و ایشون هم چون همکلاسی من بودن و تقریبا رزومه کاریشون مثل من بود، اینه که مثلا حالا ما با هم دیگه ازدواج کردیم. من همون زمانی که، یعنی تقریبا یک سال پیش که تافل رو گرفتم، شروع کردم برای افلای و اینا که از چند تا از دانشگاه خیلی خوب توی کانادا تونستم پذیرش بگیرم. ولی خب این پروسه پذیرش و ویزا و اینا اینقدر طول کشید تا به الان رسید، یعنی یک سالی همه این پروسه ها طول کشید و اینا. ولی یه چیزی که حد راستش رو بخواید، ما دقیقا بعد ازدواجمون خیلی به صورت بی برنامه و اینا بچه دار شدیم و الان من حدود تقریبا یه دختر دو ماهه دارم. حالا الان این تمام برنامه ما به هم ریخته، یعنی من اصلا نمیدونم که الان من میتونم اصلا با این پاشم برم کانادا با این بچه. این قضیه برای من، یعنی از طرفی این اوضاع الان ایرانو میبینید، یعنی هر روزش با فرداش خیلی اصلا متفاوته، یعنی فرداش داره بدتر از امروز میشه. اینه که من واقعا نمیدونم الان من تونستم مثلا یه پذیرشی برای میل داشتم که اونو کنسل کردم برای سپتامبر، دوباره سپتامبر
همسرتون
برای ژانویه.
همسرتون چی؟
ایشون الان در حال حاضر ایران دارن کار میکنن. اتفاقا ایشون خودشون در مورد کارشون سوال داشتن که حالا من میرم بعدن در مورد کارشون ازتون سوالشون رو میپرسن. دارن کار میکنن، مثلا همینه که من پذیرشو گرفتم و ایشون چون امتحان تافل و اینا نداده بودن نتونستم فعلا اصلا جای اپلای بکنم و برنامه
نه نداده بودن یا زبان انگلیسیشون اونقدر خوب نیست،
اصلا خوب نیست و هیچ وقت هم ترای نکردن که بخوام بخونم امتحان بدم.
خب آخه شما بذارید اول حل کنیم تا برسیم مسئله بچه که یه مرتبه توی مورد شما پیدا شده. خب ایشون که نمیخواست انگلیسی بخونه، ایشون که نمیخواست احتمالاً بیاد خارج درس بخونه، چرا شما به دنبال اومدن خارجی؟ اوضاع رو متوجه هستم.
راستش رو بخواید من خب اون موقع من داشتم برای تافل میخوندم و ایشون گفتن که خب شما اپلای کن از طریق شما برین، بعد من اونجا کم کم دیگه تو محیط اونجا قرار بگیرم انگلیسی رو یاد مثلا انگلیسی بهتر میشه. یعنی از اول برنامه ایشون این بود که من بخونم ایشون بشینن تو خونه تا مثلا زبانشون تو محیط کانادا مثلا بهتر بشه.
آیا شما دکتراتون رو در ایران بالاخره گرفتید یا نه؟
آقای دکتر دقیقا همین آخرش که رسیدم به دفاع اینا که این بچه به دنیا اومد، تو همین دفاع فعلا متوقف شدم، یعنی هنوز دفاع نکردم، ولی خب دیگه چیزی هم ازش نمونده، فقط همه مونده که دفاع بکنم. ولی خب اینقدر که این بچه الان دست و بالمو گرفته فعلا نمیتونم.
همسرتون چی؟
ایشون همچنان سر کار میرن. من بهشون میگم که
نه، از در دانشگاه، از در درس و مدرسه.
آه ایشون هم فوق لیسانس و مهندسی شیمی هستن از دانشگاه تهران،
ولی دوره دکترا نرفتن.
نه ایشون همون بعد از فوق لیسانسشون رفتن سر کار.
و آیا برنامه اصولاً برای گرفتن دکترا در ایران یا خارج از ایران دارن؟
ولی ایشون کلا دوست ندارن که دکترا بگیرن، یعنی خیلی علاقه دارن که اونجا هم اگه بشه برن سر کاری چیزی. ولی خب الان همین یکی از سوالات ما همینه که میخواستم ببینم اصلا شاید یکی از گزینه ها این باشه که من کلا اون پوزیشن هایی که دارم و کلا بلشون کنم توی کانادا و ایشون بشینن مثلا تافل بگیرن و اپلای بکنن و اینا. حالا من ایشون درسته که دلشون نمیخواد، ولی خب به خاطر بچه چون نمیخوان که حالا مثلا من همش برم توی آزمایشگاه و سر کلاس و اینا باشم، به خاطر این مثلا میگن که مشکلی نیست، مثلا میتونم بشینم بخونم و من اپلای بکنم. ولی خب یه چند تا سوال اینجا پیش میاد که
نه صبر کن عزوز، من آخه من هنوز یه کمی گیجی دارم درباره کارهای شما دوتا. شما اومدید بیرون، بعد برگشتید، بعد در حالی که شما میخواستید ازدواج کردید، حالا شما از کشور میخواستید خارج بشید، ایشون هم چه علاقه ای نداشت، بعد در این حال در یه چنین شرایطی رعایت یه اصولی نکردید، حامله شدید و حالا یه دختر کوچولو دارید. آخه الان شما درستش هم اینه که فرزند دومتون هم بعد از یه مدتی بیارید و این پرونده رو با توجه به اینکه دو تا آدم حرفه‌ای هستید که باز کردید و یا باز شده ببندی. ایشون هم که آمادگی ندارن تازه بیان کانادا یا هر جای دیگه که به عنوان همراه دانشجو یا F2 میان، بگذاریم از این که چون شما فرزند دارید یه مقداری شاید حتی کار ویزای شما هم با اشکالاتی همراه بشه، ولی حالا فرض به نباشه، ایشون بیاد چیکار کنه که کارم نمیتونه بکنه؟ یعنی من اصلا مهاجرت شما رو الان نمیفهمم. متوجه اوضاع بد ایران هستم، ولی مثلا شما برای چی میخواید بیاد مهاجرت؟ همسرتون نه زبان خونه، نه آمادگی داره، نه پذیرش داره، نه اینجا کار داره.
راستش بخواین ایشون ویزاشون اومده، فقط ویزای من و بچه من.
ویزای چی اومده؟
ویزای کار براشون من گرفتم، ویزای اوپن ورک هستش، هر کاری میتونن انجام بدن، یعنی از کار حرفه‌ای تخصصی گرفته تا مثلا حالا کارهای جنرال.
بسیار عالی. ایشون چقدر توانایی انجام کار رو تو محیطی مثل کانادا با محدودیت‌های زبان دارن؟ یعنی چند دوزه در این زمینه حساسند یا اینکه نه یه کسی است که توانایی سازگاری و کنار آمدن با شرایط و اوضاع هر روز سخت و بد باشه دارن؟
نه ایشون شرایط سخت خیلی خوب باش کنار میان، از این نظر شکی ندارم. ولی خب زبانشون هم قرار بود که تا هم مثلا قبل از اینکه بریم بشینن بهتر بکنن و اینا، ولی نه حالا در حد اینکه تافل بخوام بدن. ولی خب الان که این قضیه پیش اومده دارم به این فکر میکنن که اصلا شاید من کلا کنسل بکنم خودم و ایشون مثلا بشینن تافل بخونن و اپلای بکنن. یعنی مشکل از اون
که بعدن چی بشه وقتی اومدید اینجا چیکار کنید؟
ایشون به عنوان دانشجو بخوام برن و من بشینم تو خونه و مثلا از بچه مراقبت بکنم، دیگه من نرم دنبال
اون. وقت زندگی اقتصادیتون چگونه میگذره؟
زندگی اقتصادی من پرسیدم، البته همین مشکلم هم همین هست، این فاندی که الان به من میدن در حدی نیست که برای 3 نفر کافی باشه. ولی پرسیدم
چقدری هست در ما؟
در ماهش آقای دکتر نیمه، چون این سالانه حساب میکنم، ببینید در سال اینا 18,000 دلار کانادا میخوام بدن که از این 18,000 تا 9,000 فقط برای شهریه دانشگاه دوباره از همون میگیرن، یعنی فقط میمونه 9,000. آره اصلا این هیچ جور نمیشه، یعنی برای این دانشگاه از دانشگاه خیلی رنگ بالایی هم هست توی کانادا. من از هر کسی پرسیدم که این چرا پس اینطوریه، گفتن این کلا رنج چیزی که فاندی که میدن تو همین.
حالا اون کاری ندارم، ولی آخه شما با یه همچی پولی در حقیقت اگر بخواید قسمتش کنید حتی با 3 برابر اونم ستایی نمیتونید زندگی کنید. یعنی شما اگر 9,000 تا دارید و با 27,000 دلار هم نمیتونید زندگی کنید، مثلا 36,000 دلار میخواید، یعنی این نقطه رو بخوانیم 4 برابر، اون ما با تفاوت رو میخواید چیکار کنید؟
در مورد بچه من پرسیدم از کسی که اونجا متأهل هستن و بچه آوردن، گفتن که اینجا ماهیانه 500 دلار بابت بچه میدن. این گفتن که حالا شما نگران.
خب این 500 دلاره 2,700 تاش.
بعد اینا میگن به من میگفتن که اگه شما بیاید خب همسرتون میرن سر کار، ولی خب این مسئله ما نیست، یعنی من نمیتونم همسرم برن سر کار، منم برم دانشگاه و بچه بمونه. ولی خب اگر ایشون بتونن از یه دانشگاه دیگه مقدار فاند بالاتری بگیرن و بچه هم از یه طرف بهش پول بدن، شاید بشه با یه صرف جویی مثلا زندگی کرد.
خب اشکال اینه که جایی که شما بتون ها شما یعنی شما بشینید کنار.
آره من بکشم کنار چون هم فاندش کنه اون چیزی که برای من. بعد ببینید من رشته که مثلا اپلای کردم طوری هستش که خیلی تمام وقت از ما کار میکشن، یعنی حتی روزای تعطیل هم باید برم آزمایشگاه، ولی اگر همسرم بخوان اپلای بکنن قطعا این محدودیت نیست و اینجوری قرار نیست که بخوان هر روز و روزای تعطیل بخوام برم. مال ایشو خیلی راحت تر از مال منه، به خاطر اینکه من با سیستم های بیولوژیک سر و کار دارم که واقعا نمیشه اینا رو رها کرد، باید حتما بهشون سر زد و اینا. مشکل اینم هست، من بهشون میگم، میگم چون رشته که من اصلاح میکنم این سختی ها رو داره، من باید همش تمام وقت دانشگاه باشم که خیلی برای بچه بده، ولی ایشون میتونن حتی یه لپتاپ بگیرن بشینن توی خونه و خیلی از کارها رو از تو خونه انجام بدن.
شما خودتون کار دکتراتون در ایران در چه فقط در مرحله پایان نامه است؟
آره من همین نوشتن پایان نامه و البته مقالم یه بار جوابش اومد و دوباره من فرستادم و اینا، ولی خب فعلا مرخصی برای زایمان و اینا گرفته بودم چون همونجا مونده و
روی خط باشید عزیز. بذارید ما پیام ها رو بشنویم برگردیم، چون فکر میکنم من اگر
دکتر من من بعدش با اجازهتون میرم تلفن.
نه من بذارید الان پس حرفمو بزنم یکی دو دقیقه. ببینید عزیز، من فکر کنم صلاح شما اینه شما یه سال دیگه ایران بمونید، کس دکتراتون تموم کنید، اینو تمومش کنید، همسرتون توی مدت انگلیسیشو بهتر کنه، تقاضای در حقیقت پذیرش رو از یه دانشگاه خوبی بکنه، بعد اون موقع بیاید. یعنی این
با این وضعیت دلار اینا که هر
آخه وضعیت دلار به شما مربوط نیست، برای که شما پول اونچنان از ایران نمیارید که به دلار مربوط باشه. دلار که در اینجا گرون نشده ازم، یعنی هزینه هایی که در امریکا یا کانادا بالا نرفت. اینجا ای شما قبلا با 1,000 دلار میتونستی زندگی کنید، الان با 1,000 دلار میتونی زندگی نه. اون برای کسی مسئله است که پولش از ایران بیاد. حالا اینو مخصوصا به این دلیل گفتم که تو فاصله ای که ما پیام ها رو میشنویم گفتگویی هم با هم دارید داشته باشید، بعدم هر کدومتون که خواستید بعد از پیام ها روی خط بیاد با هم صحبت رو ادامه بدید. چنگ و رجمن بعد از چند پیام. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم با ایشون و یا همسرشون، گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم در ادامه صحبتی که داشتیم میکردیم، مالا ما هم یه جورای همون به سبب که مشکلاتی که مثلا بهش برخوردیم، همه قضیه مثلا هزینه ها و اینکه ما بتونیم چجوری اونا رو مثلا تامین کنیم بود. چون مثلا جاهای دیگه هم حتی نگاه کردیم، کلن اون فاندهایی که به دانشجو میدن اصلا شاید برای مثلا خیلیش برای یه نفر هم کافی نباشه، خیلیش شاید به زور مثلا برای دو نفر کافی باشه. و چون با توجه به اینکه بچه ما خیلی کوچیکه، قاعدتا باید یه نفر حداقل، حالا هر کدوم هم باشه، باید یه نفر برای مراقبت از بچه کامل تو خونه باشه.
خب اینا رو میدونیم عزیز، من به همین جهت هست که گفتم اگر قرار است بیایید، صلاحتون است که یک سالی بمانید، شما ویزا بگیرید، شاید فاند بهتری بگیرید، بعد اگر خواستید بیایید یا صد تا یه امکانات مالی فراهم کنید. اگر نه الان با توجه به اینکه شما اینجا اگر بیایید کاملا از مسیر و هدفتون دور میفتید، مگر اینکه بگید نه من خودم هم واقعا علاقه به ادامه تحصیل و گرفتن دکترا ندارم، همسرم بیاد بعد او بره ادامه بده اگر خواست، ولی من ادامه نمیدم چون هر روتون به یک اعتبار حیفتونه. البته تعجب نمیخوام، جوابم ازتون نمیخوام، تعجب من فرق از این است که شما صاحب فرزند شدید، یعنی یه دفعه چرا وسط این همه به هر حال ابهام و تردیدا یه مرتبه مواظب نبودید و اومد، ولی اونو جواب نمیخوام. خود شما با اون نگاه و نظر من که فعلا یک سالی بمونید، شما زبانتون رو بهتر کنید و ضمناً تقاضای پذیرشی بکنید، هر وقت که آماده شد بیاید، ضمناً هم اگر دخترتون خب یه سال یه سال نیم ازش بگذره، کاملا اون نیازی که باید با مادر حتما باشه رو بعد از 20 ماهگی تقریبا از دست میده و بنابراین ما از اون بابت مشکلی نداریم که بتونه بره یه مهدی و در یه مهد کودکی اونجا باشه و بنابراین همسرتون رو هم آزاد کنه.
حالا اون که ما اصلا خود یکی از فکرهایی که تو ذهن خودمون هم بود همون موضوع بود، ولی خب مشکلی که هست اینه که مثلا الان این پذیرش که گرفته مثلا مربوط تا الان تا سپتامبر دیگه فر شده و مثلا این احتمالاً که دیگه چند بار دیگه دیفر نمیکنه، مثلا چون الان یه بار دیفر کرده با توجه به اینکه ویزاش بیاد احتمالاً استاد موافقت نمیکنه که دوباره دیفر.
نه حرفتون درسته عزیز، حرفتون درسته، بنابراین اون ریسکو داری به احتمال زیاد، ولی خب دانشگاه‌های دیگری هم هستن و ایشون چون از شریف فارغ التحصیل شدن معمولاً تو امریکا و کانادا اعتبار این دانشگاه داره که جای دیگه هم بهشون خواهند. علاوه اگر ما صبر کنیم که شما پذیرش بگیرید، در حقیقت عامل تعیین کننده محل زندگیتون شمایید نه ایشون، و بعدا با در دانشگاهی که اون جایی که شما هستید است ایشون بعد از شما این کار بکنن. ولی سوال من شما جواب بدید، چند روزه شما واقعا به دنبال دکترا هست؟
من خودم به شخص بیشتر دنبال این بودم که اونجا هم بتونم مثلا با یه کار پاره وقت مرتبط شروع کنم و مثلا ادامه کارمو بدم. حالا اگر
نه درس رو به من نه درس رو به من جواب بهتر رو نبدش کنی. ببینید عزیز، یه زمان من میام کانادا یا امریکا میخوام درس بخونم، یه زمان میاد من میخوام اینجا کار کنم زندگی کنم. نه، اینو برای من روشن کنی. شما خودتون صرف نظر از ماجرای همسرتون یا به عنوان یه مجموعه ترجیحتون کدامه؟
من ترجیحم کاره.
اون که خب اگر کاره
که موفق
نه خب سب کنید
من که موفق نشم با این
نه سب کنید سب کنید
نه. مثلا
نه سب کنید حالا شما که مشکلی ندارید که اگر شما نرید دوره دکتر همسرتون برم؟
نه.
اوکی، بنابراین به نظر من اگر شما همکاری بخواید بکنید، ایشون الان میتونن بیان برن دانشجو دوره دکتراشون باشن، ولی به هر حال این رشته است که ذره با آهستگی حرکت میکنه و بعدم یک سالی اگر شما کمک کنید درباره بچه، البته فرزندتون آسیب میبینه، ولی بعد از اون هر دوی شما حداقل از ماجرای بچه آزاد میشید. ولی البته توی مدت شما درآمدی هم نمیتونید داشته باشید. اشکال کار اونجاست. یعنی باز وقتی من فکر میکنم میبینم که شما به خاطر بچه اصلا یه معادله رو ده برابر مشکل تر کرد. نتیجتا شاید بهتر یک سالی بمونید. ایشون از جای دیگه تقاضای پذیرش بکنه. شما زبانتون رو بهتر کنید و تقاضای پذیرش کنید. بعد از سال دیگه تصمیم بگیره. توی یک سال هم خیلی چیزا عوض نمیشه. ضمناً توی این مدت هم اگر شما کار کنید توی یه پس‌اندازی داشته باشید بعد نخواهد.
برای همین موضوع یه موضوع که هست اینه که ما یه مدت من به صورت موقع برای بحث دفاع خانم هم مثلا جا به جایی شغلمون به صورت موقع جا به جا کردم به تهران، چون من کار کارخونه‌ای که داشتم تو شهرستان بود. برای مثلا بحث دفاع خانمم یه ماموریت موقتی یک سال خورده‌ای گرفتم که تهران مثلا من باشم، موافقت شرکت گرفتم که مثلا تا خانمم دفاع کنه. یعنی با این عنوان اومدم و تقریبا اون الان داره تموم میشه و اگه من بخوام به همون کار ادامه بدم باید مثلا جابجا بشیم بریم شهرستان. بعد این بحث جابجایی اینجا رو هم می‌خواستم بپرسم.
اون که برای بچه، اون که برای دختر، اون برای دخترتون مسئله نیست. اولا همسرتون به نظر من تا اینجا اومدن حتما با دکتراشون رو بگیرن، دفاعشون رو باید بکنن دکتراشون. این تمام، این شماره یک. دو، به خاطر این یه چند ماهی حتما شما باید بمونید. شما توی مدت انگلیسیتون رو بهتر کنید، مقدار تقاضای پذیرش برای سال بعد بکنید، ببین چه جوابی میگیرید. ایشون هم جای دیگه هم اپلای کنن برای سال بعد، سپتامبر سال بعد.
این الان بعد این بحث جا به جایی و اون آسیب که ممکنه بچه
بگیره اصلا نمیدونه بچه بچه در سه ماهگی یا ده ماهگی یا دوازده ماهگی یا اینا هنوز اگر با پدر مادرش باشه مسئله محل زندگی تاثیر آنچنان روش نداره. برخ از وقتم هیچ نه. اون ببینید عزیز، مادام که همسرتون مادرش کنارش باشه و تا 20 ماهگی کنارش باشه ما مشکلی نخواهیم داشت، مگر اینکه کس دیگری مثل مادر شما، مادر خودشون یا دیگران نقش بسیار مهم و اساسی تو زندگی دخترتون داشته باشن که اون یه قصه دیگریست. ولی اگر ایشون داره از دخترش مراقبت میکنه، ایشون گرفتاریش تا 18 یا 20 ماهی اونم دختر بچه هست، جلو هر دوی شما آدمای باهوشی هستید، اونم باهوشه. بنابراین من مشکلی برای اون نمیبینم، ولی من فکر کنم توی این مدت ایشون دکتراشو بذاره، شما انگلیسیتون رو بهتر کنین، هر دو تقاضای پذیرش بکنین برای سپتامبر سال بعد. همسرتون هم فعلا ماجرای سپتامبر امسال تو اگر امسال بوده سپتامبر که اصلا گذشته هیچی بگم. متاسفانه من صاحب فرزند شدم، نه متاسفانه به خاطر فرزند نمیتونم بیام، باید دو مرتبه بعدن اپلای میکنم و دیگه دیفر نکنم، به تاخیر نیاد از اون استاد و اون زمینم
بگذارم. برای دکتر در خصوص خود بچه همی چند تا سوال داشتیم اگر
بفرمایید.
من یه سوال کلی که توی مثلا سیدیاتون که میانگوش میدم، یه بحث کلی که شما داشتیم گفتیم به صورت کلی مثلا بچه یا در یک خارستانی که چند تا گلی داره یا در یک گلستانی که چند تا خار داره، بعد این تحلیل تفکیکی این که ما بتونیم تشخیص بدیم مثلا الان
نه شما قرار کار رو درست نه ببینید عزیز، شما اصلا وارد اون بحث دارید. این که من برگردم بگم نتیجه چه هست، نتیجه بحث من شما نیست. مرزم این است که در 14 ماه اول مهمترین موضوع برای بچه ها که پایه 14 ماه اول اطمینان و تراست، و مهم اینه که فرزند ما به دلیل رعایت یه اصولی که رو بهش اشاره میکنم در 14 ماه اول به اینجا برسه که اطمینان پیدا کنه و معناش این هست که جهان یک گلستانه و بعداً با گذشت زمان شما کمکش میکنین که قبول کنه جهان یک گلستانه، برخی از گلها خار داره، چون اون یه واقعیتی است باید بدون تا اینکه آسیب ببینه و در نتیجه به این نتیجه برسه که جهان یک خارستان. چرا جهان به برش میشه گلستان یا خارستان؟ به نظر من 9 تا عامل اصلی و اساسیه. یک، زمینه ارثی بد و منفی شما نداشته باشید که مسئله باشه. دو، تولد فرزند شما راحت و آسوده باشه، بدنش راحت به این دنیا اومده. سه، درد فیزیکی در 14 ماه اول 18 ماه اول نداشته باشه. 4 پدر و مادری باشن که نیازهای کودک رو بلا فاصله برآورده کنن. 5 حداقل 8 ماه در آغوش مادر یا سینه مادر شیر بخوره. 6 حتما روزی 2 تا 3 ساعت مک بزنه، نه کمتر از 1 ساعت و نه بیشتر از 4 ساعت. 7 استیمولیشن و یا تحریک یا در حقیقت برانگیختگی باشه، یعنی در تمام دوران بیداری شکی باش ور بره و درگیرش بکنه. 8 استروک یا نوازش وجود داشته باشه، دائما او رو به گونه‌های مختلف و متفاوت نوازش کنن. شماره 9 این که در خانه محبت و مهربونی باشه، به این معنا که نه دشمنی با کسی باشه و نه فرماندهی که دستور بکنه نکنه و باید و نباید رو بده. اگر شما این 9 تا عامل رو در دوران 14 یا 18 ماه اول کاملا رعایت کنید، فرزندتون به این نتیجه میرسه که من اطمینان به خودم، به دیگران، به جهان و جهانیان دارم. علاوه بر این اطمینان، امنیت پیدا میکنه، آرامش پیدا میکنه، امیدواری پیدا میکنه، خوشبین بودن پیدا میکنه، مثبت بودن پیدا میکنه، پشت کار داشتن و اعتماد به نفس مثبت یا پازیتیو سلف کانفیدنس. یعنی نتیجه‌ش هم 8 تا چیز. اینا برمیگرده به 9 تا آنچه که باید درست باشه و 8 تا چیزی که شما از اون نتیجه میگیرید. بنابراین شما دیگه با اون نباید کاری، شما باید کوششتون در جهت اون محیطش اصول نهگانه باشه که خدمتون عرض کردم، که اساس در حقیقت کار در 14 یا 18 ماه اول زندگی. و این ارتباطی به رفتن و آمدن نداره، مشروط بر این که کنار پدر و مادر باشه تو این مدت. محیط و موقعیت ها جز مواردی که یه آدمی وارد زندگی بشه که نقشی داشته باشه، مثل مادر ایشون که با نبودنش همه چیز یه مقداری شلوغ بشه یا به هم بریزه، ما جایی برای نگرانی نداریم.
توی این آیلتوهی که فرمین آیلتور، یه موردی که الان ما داریم همین موردیه که مربوط به اون زمان مثلا مکیدن و ایناست. دختر من ترمن از 1 ماهگیش شروع کرد مثلا زفر خاصی داشت که ما خودمون به شک کردیم که احتمالا رفلاکس داشت باشه. پیش دکتر هم که بردیم تشخیص دادن که رفلاکس داره و حساسیت به لاکتوز هم داره. مثلا یه سری شرایط مثلا دکتر گفت که مثلا باید رعایت بشه اینا. یکی از این شرایط مسئله شیردهیه که گفت بهتره که مثلا بین از 1 تا 1.5 ساعت یا 1.5 تا 2 ساعت بین 5 دقیقه تا 10 دقیقه فقط بچه شیر بخوره.
okay.
و بعد مثلا اگه بیشتر از این نیاز مثلا به مکیدن داره، شما اون رو با پستونک انجام بده.
بسیار نظر درستی بوده.
بعد این مثلا اوایل خب خیلی نمیخورد، بعد یه مقدار که گذشت کم کم خیلی عادت کرده پستونک. حتی مثلا تا چند مثلا شاید تا نیم ساعت زمانی که خواب رفته بود برای خواب، به خواب میرفت تا نیم ساعت که حتی مثلا
آخه خوابش اگر فقط در وقت خوابش باشه مهم نیست عزیز. ببین نری توی مرحله وسواس، اگه خواب داشته باشه اونقدر نیست. بعدم 2 تا 3 ساعت هست در شرایط عادی. وقتی فرزند شما حالت کالیگی داره، ریفلکس داره، ما اینجا با یه مشکل جدی روبرو هستیم. بنابراین باید تو زمینهای دیگه یه مقدار قابلیت انعطاف داشته باشیم. توصیه دکترش کاملا درست و اساسی است. بنابراین بر اون مبنا عمل کنید. بعدم شما جهتتون رو وقتی بدونید که نمیخواید بیشتر از روزی 3 ساعت مک بزنه، ببینید چگونه میتونید اون رو تا حدودی فراهم کنید. تازه اگر دید خیلی موفق نشدید، کاری که میتونید بکنید پستونکش رو میتونید یه ذره سوراخی رو، چون یه ذره داره، گشاد کنید، یا یه ذره کنارش رو با قیچی قطع کنید، به طوری که اون مسئله لذت فوق العاده از مک زدن رو درش کم.
پس این تایمی که شما میفرمایید تایمی که توی بیداری و مستقیما داره مک میزنه.
آخه میگه شبی که با شب اولی که نیم ساعت میخوابه که شما قرار نیست مهم باشه. اون اصولا به اون اندازه نیست. خیلی از اوقات هم بچه‌ها از این طریق آروم میگیرن و یه دست فکر تا صبح میخوابن که اون براشون خودش مهم و مفیده. ولی معمولا بچه‌ها بعد از 10 دقیقه وارد مرحله ای میشن که میشه پستونک رو از درنشون گرفت.
ولی خب الان متاسفانه یه مقدارم به مثلا از وقتی تقریبا 2 ماه و نیمش رد شده، خیلی چیز شده که دستشو میخوره. یعنی
علتش اینه که گرسنه. علتش اینه که گرسنه.
حتی بعد از شیر خوردن یا مثلا
معلومه به اندازه کافی نخورده.
آها اون تایمر رو دیگه ما چون مجبوریم رعایت کنیم.
نه خب یه ذره یه دقیقه دو دقیقه بیشتر بهش بدید. آخه ببینید آقای دکتر که اندازه فرزند شما رو دقیق نمیتونه داشت باشه. وقتی از کام قابلیت انعطاف یعنی همین. روزی که شما من میفرمایید داره دستشون میخوره معناش این است که بیش از هر چیز دیگه گرسنه است. برای ماجرای تثبیت ببینید عزیز، ماجرای تثبیت دهانی مهمه. ولی نه اینقدر که شما اینقدر خودتون نگران کنید، این نگرانی شما بیشتر آسیب میزنه. حتی به فرزنده.
بعد یه سال دیگه دکتر در خصوص این فایلی که شما فرمودید که باید یه شیر شب حذف بشه.
از 5 ماهگی. یه ذره بچه های کالیکی مسئله دارن ولی شما صبر کنین تا 5 ماهش بشه، حداقل مثلا 7 کیلو بشه بعدم ببینید چه می‌کنه.
این الان اون معیار ماهه هست یا معیار
وزن؟ هر دو تا
الانم دارم.
هر دو تا ولی به هر حال قبل از
که رسیده باشین به 5 ماهش برسه،
ده 7 کیلو یا 8 کیلو برسه، بنابراین کمی اونجا هم قابلیت انتاف به خرج. عزیزم وقتی که شرایط شما اینه که بعد از 5 ماه نباشه، ای زودتر هم عادت بکنه در سوکه، ولی مطمئن باشید کاری رو که شروع میکنید میتونید به درستی تمومش کنید. یعنی ای خواستید شیر شبش رو ازش بگیرید تو این کار موفق باشید. وقتی یه مرد میخواد درگیر این کارا بشه من گرفتاری پیدا میکنم. ای همسرتون میپرسید یه ذره به عنوان مادر و شم مادر.
نه سوالی هر دو سوال
نه شما این سوال به وجود میاره
نه چون دیگه گوشی دست من بود.
من نمیدونم شما مهندسا رو آدم نمیدونه با چیکار کنه که اینقدر با عدد و سانتی متر و گرم کار میکنه.
البته الان همون دکتر یه شرایطی داره که خودش مثلا حدود 3 ساعت 4 ساعت توی تایمی رو که معمولا الان یکم بعضی وقت جابجا میشه، ولی خب معمولا الان اوایل شب مثلا 4 ساعت تقریبا روتینشه و حتی بعضی وقت به 5 ساعت یا 6 ساعت هم میرسه. البته ما با پزشکش که صحبت کردیم گفت که هیچ عنوان برای هیچ کاری چه داروش چه مثلا شیر دادنش اصلا بیدارش نکنه.
کاملا حرفشون درست، کاملا حرفشون درست عزیزم.
ببین
من تو مهمونی نشستیم که بخوام درد دل کنیم ما. دکتر به شما میگه این کارو نکنید، منم دارم به شما میگم. بعدم اصول معلومه چیه بابا جان. ما هر چی بچه‌هامون بتونن هر چی زودتر برای مدت طولانی تری احتیاج به غذا نداشته باشن بردیم. درمان شما از چی ناراحتی؟ بچه ای که میگیره میخوابه 4 ساعت بیدار نمیشه که شیر بخوره، شما چی کارش داری؟
ممنون آقای دکتر.
خواهش میکنم. مواظب باشید. هم دیگه خوش آشان باشید. خدا
شما سلامت باشید.
خدا نگهد. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
اولا که خیلی خوشحالم صدای گرمتون رو میشنوم و اینکه اگه اجازه بدین صحبتمو شروع کنم.
بفرمایید.
آقای دکتر من در ارتباط با مشکلی که با همسرم دارم و اینکه مسئله جدایی بین ما پیش اومده میخواستم با اتون مشورت کنم. فقط یکم هول شدم اگه شما سوال بپرسید.
من اول بگید هر دو چند سالتونه؟
حدود 30 سال.
چی خوندید؟ چه میکنید؟
ما اپلای سایکولوژی خوندیم و اینکه یک سال تقریبا مهاجرت کردیم به یک از کشور انگلیسی زبان، همینجور که خدمتون گفتم، و الان دوتامون تقریبا دانشجوی پی اچ دی هستیم.
به من بفرمایید فرزندی که نداری؟
نه ما فرزند نداریم.
چه مدتی ازدواج کردی؟
حدود 6 سال.
به من بفرمایید که هر دو راضی بودید از اینکه ایران رو ترک کنید و می‌خواستید؟
بله خیلی راضی بودیم و واقعا چند سال بود که برنامه‌ریزی کرده بودیم که این کارو بکنیم و الانم با همه مشکلات راضی هستیم. بله.
به من بفرمایید در مدتی که در ایران بودید با هم اشکال و اختلاف داشتید؟
اشکال اختلاف داشتیم آقای دکتر، اما یک جورایی یک اختلافاتی بود که یه مقداری مخصوصا بر من پوشیده بود و همسرم از حدود مثلا تقریبا 3 سال پیش حس کرده بودن که یک مشکلات جدی وجود داره، اما من خیلی دیرتر متوجه شدم. یعنی زمانی متوجه شدم که حدود 1.5 سال پیش همسر من به من گفتن که طلاق بگیریم و یه جورایی برای من یه شوک بود، برای منی که تقریبا زندگیمونو یک زندگی نمیگم عالی اما نرمالی میدیدم، اما وقتی که من گفت طلاق من اصلا نمیتونستم باور بکنم.
و این اتفاق در ایران افتاد درسته؟
بله بله، حدود 6 ماه قبل از مهاجرتمون.
خب ایشون چی دیده بود در ازدواج و رابطه که شما ندیده بودی؟
بله ببینید، 2 تا مشکل از نظر ایشون وجود داشت، یکی رابطه جنسیمون و یکی هم مسائل رفتاری و اختلافات شخصیتی که با هم داشتیم، و مجموعه این 2 تا بود که ایشونو به جایی کشون که دیگه نسبت به من سرد شدن.
بریم سراغ اول، رابطه جنسی قصه شد.
آقای دکتر انقدر این مسئله پیچیده است که من واقعا نیاز، یعنی واقعا نیاز دارم که یک نفر به من کمک کنه که من خودم بتونم بفهمم تو این زمینه. به خاطر اینکه بذارین اینجوری بگم، ما زمانی که ازدواج کردیم همه چیز خیلی خوب بود، حدود چند ماه اول رابطه جنسیمون خیلی خوب بود، مخصوصا باز 3-4 ماه اول و حتی دوران عقد که خیلی البته کوتاه بود، ما حتی یادمه که روزی 2-3 بار هم رابطه جنسی داشتیم اون خیلی اوایل. بعد این رفته رفته کم شد از طرف من، به خاطر اینکه من میل جنسیمو احساس میکردم از نظر فیزیکی خیلی نیاز ندارم که این کار رو انجام بدم و خودم دلیلش رو واقعا هنوزم که هنوز
نمیدونم. چقدر کم شد؟ یعنی اگر در اختیار صبر کنی، اگر در اختیار شما بود این رابطه جنسی به هفته یا ماه چقدر چند بار میرسید؟
مثلا فکر کنیم که 1 سال اول شد، مثلا این عددی که میگم تخمینیه چون یادم نمیاد، بذارین 2 سال آخر بگم که دقیق تر باشه چون یک مقداری شاید اشتباه بگم. ما تا سال قبل از اینکه مهاجرت بکنیم شده بود ماهی 1 بار.
صبر کنید، شما چرا نرفتید دکتر؟ برای که یه همچی تغییری حتما از نظر تمام اونم برای یه زن، چون یه مرد اگر آمادگی نداشته باشه آمادگی نداره، یه زن همینقدر که مسئله ای نداشته باشه حتی این نخواهتم میتونه به این رابطه، حالا نمیخوام بگم تن در بده ولی اون رو بپذیره، ولی کسی که هر روز حداقل رابطهش برای مدتی میسته به ما یه دفعه، از یه طرف حتما تغییرات اساسی و بنیادی هورمونی در شما اتفاق افتاده، یه نشی دومی که از همسرتون دیگه خوشتون نمیامده.
آقای دکتر سوال منم همینه، در قضیه هورمونی من از 2-3 سال بعد از ازدواج به خاطر مشکل ریزش مویی که داشتم دارو استفاده میکردم، داروهای هورمونی استفاده میکردم که با دکتر پوستم صحبت کردم، گفتن که میل جنسی شما ارتباطی به این داروها نداره، چه بسا این داروها میل جنسی شما رو بیشترم میکنن و فکر نمیکنم که و خودم
چرا همونجا آخه عزیز من یه تغییراتی این چنین ابداً قابل قبول نیست. برای اون دکتر گفت صبر کنید، اون دکتر گفته شاید یه مورد رو نمیدونسته، برای به پیچیدگی بسیار از این داروها اینه که از یه طرف از نظر یه آدم آگاه کار میکنه یا کار نمیکنه، دیگری هم که آگاه عکسشه، ولی برخی از وقت اطلاعاتی که تازه اومده اصلا جواب چیز زیاده. من خودم چند ماه قبل با یه مورد روبرو شدم که تا اون روز فکر میکردم دقیقاً اینه، بعد به من گفتن عکسشه، در حالی که در باره دقیقاً بودن اون بسیار راجبش میدونستم، فهمیدم یه مقدار مطالعه تازه مسئله رو به یه نوع دیگه توضیح میده و توجیه میکنه. بنابراین اول هورمون، دوم شما ایشون رو اصلا میخواستید صرف نظر از رابطه جنسی یا نه؟
خواستن که میخواستم، این که حالا چقدر میخواستم چه بحث دیگه.
نه نه بحث دیگه نیست، چند روزه
نداشته باشم.
چرا تمایل جنسی نداشت؟
آقای دکتر من اگه جواب این سوال میدونستم واقعا، یعنی یکی از مشکلات، یعنی این برای من انقدر ابهام داره تو ذهن خودم، من چرا نمیخواستم با همسرم؟
خب ببینید عزیزم صبر کنید،
من همیشه آقای دکتر به اورگاسم میرسم توی رابطه جنسی، یعنی اینجوری هم نبوده که رابطه جنسی برای من یه چیزی باشه که نتیجه نداشته باشه، من همیشه اینو تجربه، من حتی مالتیپل اورگازم دارم، یعنی این مسئله من هیچ وقت نداشتم و همسرم از رابطه جنسی مثلا خوب هستن، حدود مثلا یعنی طول زمانش خیلی خوبه.
متوجه. ولی من عرضم اینه که شما از ماهی 30 روز به ماهی 1 روز رسیدن بدون تردید این ماجرا اصلا عادی نیست، اونم برای مدت کوتاهی. اگر هورمونی به من بگید که من فکر کنم برای شما ممکنه یه چیزی باشه. دوم، اگر اون نیست، برای یه مرد به دلیل اینکه سه تا سیستم باید با هم همخوانی کنن و الا سیستم نمیشه و در اختیار مرد اونقدر نیست، ولی برای زن که مسئله نداره که وقتی بده همسرش بخواد باش رابطه داشت باشه در شرایط عادی با این کار موافقت نکنه و بعدم سیستم رو بره در مسیری که چون نداره رابطه رو میل کمتری هم پیدا کنه، برای این سیستما اگر ازش استفاده نشه به تدریج از کار میفته. یعنی این در برخی از زمینه‌ها چنینه، در این مورد هم این گفته شده یا به هر حال شناخته شده است. من فقط نمیفهم شما دو تا دانشجوی دوره روانشناسی و کاری تو این زمینه داشته چرا حاضر نبودید قبول کنید یه چنین تغییرات فاحشی. من اولین بار دارم میشنوم تو عمرم یه همچی تغییرات فاحشی رو شما بذارید به حساب این که من نمیخوام.
بله آقای دکتر، واقعا تحلیل داری مخصوصا از طرف من بوده همسرم و اینکه حالا با همین
اصلاح
میخوام
بخورم. چرا بوده؟ عزیز من نه ببینید، شما با گفتن اینکه مسئولیت با منه به ماجرا پایان نمیدی. این موضوع این نبوده که من یه روز روزه بگیرم غذا نخورم، این موضوع موضوعیست که من دو ساله اصلا نمیخوام و نمیتونم غذا بخورم. این چیزی نیست که آدم بگه یه روز خب من تصمیم گرفتم ولش کنم. من اصلا بعدم به هر حال بین شما اشکال و اختلافی به وجود میامده. نه ماجرا ببینید، نمیخوام حرف دیگری بزنم، یا هورموناست یا شما به دلایل همسرتون رو دوست ندارید یا شما گرفتار یه اختلال شخصیتیایی شدی، چون این ممکنه تو اون سن بعد از نزدیک 30 اتفاق بیفته. یعنی یه اختلال شخصیتی سر کلش پیدا شده یا اینکه چیزی پنهان دارید که من نمیدونم چیه. ای بسا حتی یه دارویی که خوردید، نمیگم مواد مخدر، اون شما رو به هم ریخته. یه خبر غیر عادی اونجاست عزیز.
تو خیلی هم غیر عادیه و اینکه از نظر عاطفی بخوام بگم که شما میگی شاید همسرم علاقه ندارم، نه من به همسرم نمیگم که از ازدواجم خیلی راضی بودم، همیشه یک کمبودهای حس میکردم و همین باعث میشه که یه رفتار اشتباهی با همسرم داشته باشم، به خاطر اینکه خانواده من خیلی مخالف با ازدواج ما بودن.
چرا؟
من با یه ذهنیت بدی وارد این ازدواج.
چرا مخالف بودن خانواده؟
به خاطر اینکه میگفتن که این آقا مناسب شما نیست و خیلی از نظر مالی و کاری استیبل نیستش و سنشون کمه. چه اصراری که حالا با یک نفر ازدواج کنی که با این شرایط حالا بخوای زندگی رو شروع بکنی، و خیلی مخالف بودن، یعنی واقعا ناراحت بودن همش. و من با یک حال روحی خوبی به نظر خودم ازدواجم رو شروع نکردم و همیشه رفتار اشتباه با همسرم داشتم، یه بخشش به خاطر پرسنالیتی خودم هست، یه بخشش هم به خاطر ناراحتیه بود که به خاطر حالا مسائلی که مثلا همین ناراحتی خانوادم به من منتقل میشد به خاطر اینکه من آدم وابستهی بودم.
شما من بگه در حدی شما در حدی که میدونستید برچسب به اختلال شخصیت پرسونالیتی دیسوردر که رو خودتون میزنید چیه؟
من اضطراب خیلی شدید دارم و سوشال فوبیا بسیار شدید دارم و به خاطر این دچار افسردگی شدم. یه دو دوره قرص استفاده کردم، الان قرص استفاده میکنم و اینکه اما مسئله اصلی خودم رو که باعث تمام مشکلات روحی خودم شده رو
سوشال فوبیا میدونم. آخه اینا هیچ کاری میشه اختلال شخصیتی نبوده؟
بله، من فقط خواستم اشاره بکنم به حال.
اینو ولی اختلال شخصیتی که در خودتون تشخیص دادید؟
من چیز اختلال شخصیتی
شما گفتید
در خودم.
حالا آخه شما اشاره کردید، گفتید من مشکلاتی دارم، یکی از من اختلال شخصیتی، من به اینجات پرسیدم برچسبی که رو خودتون میزنید.
نه من منظورم ببخشید پرسونالیتی بود که به شخصیت اشاره کردم.
یعنی ویژگی.
اما اگه بخواین که یکم واضح تر بشه من میتونم بگم همسرم الان بیان سه توضیحاتو بدن که چون
نه اونو من با ایشون صحبت میکنم. شما الان خواب و بیداریتون چطوره؟
الان خوبه، من 7 ساعت در شبانه روز میخوابم. الان خوبه با اینکه اضطراب زیاد دارم اما خوابم خوبه.
از در ورزش چه میکنی؟
ورزش نمی کنم چون مثلا میرم برای رانینگ، یه بار میرم خیلی خسته میشم، 2 هفته نمیرم، میرم که تواناییش ندارم، مثلا جسمی نمیتونم و انگیزشو ندارم.
شما هر دو فرزند چندومی؟
ما دو تامون فرزند آخر هستیم، من فرزند سوم هستم و ایشون فرزند چهارم هستم.
بذارید پیامار بشتم این بر میگردیم، هر کنتون خواستی صحبت رو با هم دارم. شنگان عجمن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با یکی از این عزیزان ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام دکتر، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
من
صداتون یه ذره با اشکال دارم، تلفن قبلی که همسرتون حرف می‌زدن خیلی شفاف و روشن بود، نمیدونم چه شد.
بهتر شد دکتر؟
الان خوب شد، ممنونم، بفرمایید.
خواهش میکنم. از آقایتون من صحبت‌های همسرم با شما رو شنیدم، حالا اگر اجازه بدید من فقط یه چند تا نکته رو به نظر خودم تصحیح بکنم، بعد اگر شما سوالی داشتید من در خدمتتون هستم.
من نمی‌کنم، بفرمایید.
خواهش میکنم. یه نکته‌ای که وجود داره اینه که آیتوره ایشون یک فاصله‌ای رو فراموش کردن از مثلا 6 ماه اول ازدواج که گذشت تا زمانی که ایشون قرص‌های هورمونی شروع کردن، تقریبا فکر میکنم 1 سال و نیم بود که من کاملا این علائم کاهش میل جنسی ایشون رو میدیدم و فکر میکنم که شاید با خوردن این قرص ها تشدید شد، ولی به هیچ عنوان با خوردن این قرص ها شروع نشد. یعنی ایشون در اون 6 ماه اول که مثلا رابطه نسبتا خوبی داشتیم، دیگه بعد از اون ایشون دیگه مدام مثلا سر ناسازگاری به این معنی که نه الان خستم، الان نمیدونم تو چقدر زیاد میخوای، تو چقدر مثلا فلانی، من الان خستم، من الان کار دارم، من الان درس دارم، من الان بهانه‌های مختلف اینو میگفتن تا اینکه کم و کمتر شد، تا اینکه دیگه من واقعا مثلا ریجکشن رو به معنی واقعی کلمه از طرف ایشون میدیدم، تا اینکه رسید تقریبا به 3-4 سال آخر، ببخشید 1-2 سال آخر، که من دیگه تقریبا مثلا به هیچ عنوان دیگه طرف ایشون نمیرفتم. ایشون مثلا میومدن و من از سر مثلا وظیفه همسری دیگه مثلا میگفتم که باشه مثلا اگه میخوای رابطه داشته باشیم، ولی دیگه حتی این اواخر حتی میگفتم نه دیگه من حتی از سر وظیفه هم نمیخوام با شما رابطه داشته باشم، میخواستم که اصلا حس خوبی ندارم. در مورد اختلال شخصیت هم شما پرسیدید، حالا حقیقت من به هیچ عنوان کلینیکال سایکولوژیست نیستم، حالا یکی از شاخه‌های اپلای سایکولوژی رو مثلا توش مطالعه میکنم با عنوان دانشجو، ولی با توجه به اینکه تقریبا 3 سالی هست با برنامه های شما با سیدی شما آشنا هستم، چند تا چیزو تقریبا در موردش مطمئنم. یکی OCPD که ایشون دارن که اصلا خیلی واضح و روشنه.
آیا مربوط به موضوع خاصیه؟ چون من یه احتمال شاید آسیب جنسی در کودکی رو دادم، آیا تو این زمینه؟
نه دکتر، تقریبا تو همه چی، یعنی تو همه چی خیلی پرفکشنیست و همه چی باید خیلی ایدئال باشه و همه چی باید خیلی سرجاش باشه و دقیق باشه. مثلا فرض کنید مثلا مثل بخوام به شما بگم، مثلا ما هر جا میدیم بیرون غذا میخوریم، تو خونه غذا درست میکنیم، با اینکه مثلا خیلی دقت میکنیم غذا و اینا، همیشه مثلا وقتی میایم بیرون میگن که چقدر خوب بود مثلا نمکش اینجوری ته بود، چقدر مثلا خوب بود اینجوری ته بود. مثلا فقط ما چون بخاطر اینکه لازم شما نزدیکی یکم مثلا با هم کار مشترک داریم، کار علمی مثلا برایشون به وقت سری کار میفرستم مثلا فیدبکشون رو بگیرم و اینا، مثلا خیلی جزئی بین و خیلی مثلا ایرادگیر و مثلا چیزایی مثلا خیلی فیدبک های هارش به من میدن و آدم مثلا فوق العاده دقیق و به این معنی من خواستم از
شما.
یک چیز دیگه من احساس میکنم ایشون به شدت سلف استیم پایین دارن، یعنی به نظر من نه خودشون رو دوست دارن نه دیگران رو دوست دارن، یک وابستگی خیلی زیادی با خانوادهشون دارن، حتی این وابستگی انقدر شدیده که فکر میکنم رابطهشون واقعا یعنی لاون هیته و احساس میکنم به خاطر اون حالا هوشی که داشتن این سلف استیم پایینشون ایشونو برده به سمت اون شخصیت خودشیفته، این یکم تو کل خانوادهشون هم یه جورایی مستطره، یعنی همشون یه جورایی خیلی خودشون آدم های خیلی بالا و سطح بالا میبینن. این نکته هم هست. یک مقدار خیلی خفیف یا ایشون مثلا حالتای هیجان نمایشی دارن ولی فکر میکنم خفیف باشه واقعا. ولی من متاسفانه یه مقدار یک تا این اواخر با توجه به رفتاری که از ایشون دیدم یه مقدار خیلی کمی رو بوردرلاین آگرسور دارم، چون گاهی وقتا ایشون که عصبانی میشن مثلا ما مثلا بحث کوچیکی که میکنیم مثلا دیگه همه چی رو میذارن کنار، یعنی مثلا ببخشید مثلا دهنشون باز میکنن دیگه هرچی دوست دارن میگن دیگه، از انگار نه انگار که این مثلا یه زمانی شوهری بوده بحث دیگه نمیدونم، حالا این مقدار شاید خفیفش باشه.
نه حالا بذار اجازهتون یه سوالی بکنم، در حدی که شما میدانید ایشون هم میتونند آیا تو خانواده ایشون کسی بوده که مشکل جدی روانی داشته باشه مثل حالتهای اسکیزوفرنی، اسکیزوافکتیو، اسکیزوتیپا؟
نشته من خیلی راست شو خواهد سرچ کردم، هم علاقه مستقیم از خودشون اینو پرسیدم. مادر ایشون شخصیت فوق‌العاده مضطربی دارن، فوق‌العاده پدرشون فوق‌العاده افسرده هستن، حتی یه کارهایی هم حالا کردن که یه مقدار به بوردرلاین هم کارهای پدر ایشون یکم میخوره، حالا اگه اجازه بدید من خیلی مطرح نکنم، ولی فکر نمی کنم اسکیزوفرنی و اینا، فکر نمی کنم.
چون ببینید برخی از اوقات احتمال این که در 30 سالگی ایشون حالتهای کمی سایکاتیک پیدا کرد، چون این نوع تغییرات عادی نیست هزید. و درسته که شما حرفتون این است که آغاز اون کاهش تمایل جنسی ایشون به دارو و هورمون ها مرتبط نیست، ولی اولا میتونه باشه برای که اینا کمی به تدریج بعد از اون وضعیت رو تشدید کرده و بعدم تازه میتونه تغییرات هورمونی خارج از استفاده از داروها باشه، یعنی قبلا اون پروسس شروع شده باشه. به هر حال شرایط مناسبی نیست، یعنی از حرفایی هم که ایشون میزنن و الان شما اشاره‌ای به اختلالات شخصیتی کردید، به نظر من البته یه احتمالم ماجرای میدونم، این حرف من خیلی خیلی تنده، خیلی خیلی تنده، ولی هر دو من رو ببخشید، فکر نمی‌کنی یه کسی دیگه تو زندگیشون پیدا شده؟
آقای دکتر حقیقت رو بخواید من با اینکه خیلی برام سخت بود ولی واقعا به ایشون وفادار بودم، با اینکه حالا چه به لحاظ عاطفی چه به لحاظ جنسی، ولی ایشون احساس میکنم اونقدر در خودشون موندن که اصلا نمیتونستن وارد رابطه با کسی بشن، چون ما به خاطر درس خوندن و کار کردن اونم خیلی مثلا هر دو شاید مثلا زیاد تو خونه بودیم، خیلی بعید میدونم ولی نمیخواد دوست ندارم اینو بگم، خیلی تونده، ولی ای کاش این بود، یعنی من لاقل دلم خوش بود که ای کاش اینه، یعنی چون الان ایشون حقیقت الان من تقریبا 1.5 سال که میخوام از این رابطه برم بیرون و ایشون 1 سال اول که تقریبا همش با تهدید و که من بل میکنم بل میکنم، مثلا تو کی هستی که میخوای منو بل کنی بری و مگه میتونی و
چی کار میکنم اگه کسی بخواد جدا بشه ایشون چیکار
بگم؟ آیا تو دیگه تهدید به
مثلا
چی؟ میکرد ولی مثلا یه بار من یادم به ایشون میخوام بگم چقدر آدم هم مثلا خودشیفته ای هستن، یه بار تو ده نصف میخوام خدمتون عرض بکنم، یه بار مثلا به ایشون یه حرفی زدم خیلی حرف تندی نبود، ایشون یه مسافت مثلا شاید 10 دقیقه رو دویده بودم اومده بودم تو دانشگاه، من از اتاقم کشیدم بیرون که ببرن بلای سر من بیارن یه همچین چیزی، حالا میگه اون روز خیلی مثلا عصبانی شدم، یک بار کلا بیشتر پیش نیومده ولی یه همچی رفت.
نه اونا هم یا بوردرلاین یا حالتهای سایکاتیک،
برای همین کلا خیلی آدم مثلا ملایمی هستم، همیشه مثلا باش راه میام یا مثلا 1.5 سال همیشه گفتم که من صبر میکنم که تو هم به این نتیجه برسی که این رابطه درست نیست، از راه رابطه برم بیرون، اینجا مثلا اینجوری نبوده که ولش بکنم
یا مثلا ایشون اگر بخواد باید خودش شما رو ترک کنه، شما حق ترک کردنشون ندارید. میشه من با ایشون صحبت کنم؟
بله حتما.
الو عزیز، چی دارید در با توجه به حرفایی که همسرتون زدن به من بگید؟
آره طور، البته خب همسر من یه مقداری شاید اغراق شدم، من رفتار منو به شما منتقل میکنم به خاطر اینکه کلا همه کار من اغراق شده میبینن، اما و اینکه مثلا من یه روز اومدم 10 دقیقه فاصله دویدم تا بیام مثلا فلان کار بکنم، به خاطر خب توهین کلامی به نظر من خیلی سنگینی بود که ایشون به من کرد.
چه ضرورتی داشت به شما جواب بدید؟
بخاطر اینکه احساس کردم خیلی بهم برخورد و احساس کردم.
احساس حقارت کردم. آخه رفتی چی بهشون گفتید که از احساس؟ آخه ببینید
من معمولا آخه دو وقتی عصبانی میشم ادای آدمای عصبانی در میارم و اگر من تهدید میکنم ادای تهدید کردن، یعنی واقعا پتانسیل اینکه بخوام به کسی آسیب بزنم رو ندارم. و اینم خواستم بهتون بگم
که درست
نیست که اینا برداشتش نیست، ذره شاید بایاس باشه.
نه آخه عزیز من، مگر به کسی بگم من چنین و چنان میکنم خودم بدونم دروغ میگم که بدتر از اینه که بخوام این کارو بکنم. آ این چه دفاعی شما دارین؟
من نمیخواستم دفاع کنم، گفتم که از این نقطه نظرم بهتون بگم شاید حالا یه مقدار توی قضاوت شما تغییر ایجاد
کنه. من لطفا شما به من جواب بدید. حالا تو اسکیزوفرنی تو خانواده شما نبوده؟
تا جایی که من میدونم نه. افسردگی بوده سمت پدرم، عموم خبر دارم پدرم افسردگی دارن، اما اسکیزوفرنی تا جایی که من میدونم.
کسی که بیمارستان بستری شده باشه؟
نه، من کسی رو نه طرف پدری نه مادری که بستری باشه من تا جایی که
کسی
میدونم.
کسی که کار غیر عادی کرده باشه فامیل راجبش حرف بزنن؟
کار غیر عادی ولی تا جایی که من خبر دارم نه آقای دکتر، نه پدرم نه مادرم.
آخه شما حالتون غیر عادیه، یعنی این کاری که حرفایی که شما میزنید، حالا صرف نظر از شخصیت وسواسی ای بسا زمینه علائم و نشانه خودشیفتگی شاید هم مقدار بوردرلاین که اینا با هم میخونن. من خیلی از اینکه حتی نمیخوام بگم هیچ کدوم از اینا به اون شدت هستید غیر از شخصیت وسواسی مجبور، بقیه به نظر من گرایشاشو من در شما میدیدم، این نوع بیان و استدلالت. و شما چرا میخواید تو این رابطه بمونید؟ براتون این رابطه ارزش و فایده‌اش چیه؟
آره دکتر، اولا اینکه خالقانه بگم من وابستگی خیلی شدید به همسرم دارم و اینکه آدم خوبی هست، نمیخوام دستش بدم، دارم اینو صادقانه میگم، آدم خوبیه، اشکالاتی داره توی رفتارش اما در کل آدم خوبیه. و من با تعجب این که من خودم خیلی دیگه خودم الان دارم کار میکنم و خود همسرم هم قبول دارم.
چی کار کردم؟
من این چند ماه اخیر خیلی سعی کردم سیدیاتون رو گوش بدم و واقعا یک سلف رفلکشن انجام دادم و اینکه واقعا متوجه شدم که من مشکلاتی دارم و واقعا موتیویتد هستم که خودم رو تغییر بدم و به نظر خودم خیلی بهتر شدم، اینو اگزاجرد نمی کنم. برای همین فکر میکنم که با همه این اتفاقات بعدی که بین ما افتاده هنوز از نظر من جا برای بهبود وجود داره. فقط مشکلی که هست اینه که همسر من نسبت من سرد شده و این سرد بودنشون به قول خودش اینجوریه که دیگه هیچ وقت نمیتونه آدم سابق باشه و منو دوباره مثل قبل بتونه دوست داشته باشه. و اصلا سوال من از شما اینه که ما الان باید چه کار بکنیم؟
ببینید عزیز، نه اولا اگر آدم ها یه روزی هم دیگر دوست داشتن دو مرتبه میتونن دوست داشته باشن، این نبوده نبوده. دوم، شما که آسیب جدی در کودکی نخوردی، چه فیزیکال چه سکشوال چه فیزیکی چه جنسی؟
من خودم یادم نمیاد آقای دکتر، تا جایی که من خودم حافظم یاری میکنه آسیب فیزیکال یا سکشوال نخوردم و با برادرم هم خیلی رابطه خوبی داشتم و فاصله سنیمونم چون کم بود خیلی رابطه خوب با برادرم داشتم و حتی با خواهرم، من خواهر برادر خیلی خوبی با هم دیگه بودیم. و اما میگه از جانب پدر مادرم آسیب دیدم، این که اصلا شک نیست، اما با خواهر برادرم خیلی خوب بودم و یادم نمیره اگه آسیب دیده باشم از دیدم.
سوال من شما جواب بدید، من دارم به شما میگم اگر شرایط غیر عادی و عجیب و غریب نباشه، شرایط عجیب و غریب و غیر عادی نمیشه، شما به عنوان یه زن هیچ مشکلی برای داشتن رابطه جنسی با همسرتون نداره؟ آیا فکر میکنید توانشو دارید که این رابطه رو هفته دو سه روز داشته باشید؟
بله فکر میکنم توانشو الان دارم.
خب به نظر من همسرتون هم باید این کار رو بکنن، نه به خاطر اینکه این، به خاطر اینکه من ببینم چه میکن. برای اینکه سردیشون به یک اعتبار اونقدر معنایی نداره، یعنی میتونن این سردی رو یا نخواستن نسبت به شما پیدا کنن. برای من اینو
رو... خودش میگن دو مفیس مثل کسی که مردر از قبل بخواد بیاری.
نه آخه نه داستان نه اون درست نیست، بلکه راجع به رابطه جنسیه. یک دوم به عنوان دارو ازش من دارم میگم، مشکل از شما اینو به عنوان این که ایام خوب و خوشی با هم داشته باشید اصلا نیست، برای که اونجاست خودشو نشون میده. ببینید اشکال کار در اینه، یه خبری در شما و یه کمکی هم در ایشون هست، چه هست رو نمیدونم چون بیش از این اطلاعات میخواد. یه پیچی یه جایی هر دوتون دارید که حالا به هم گیر کرده.
آخه
که به عنوان این که این کار رو شما میکنید، درست مثل این که به شما میگن یک کاری بکنید که اصلا دوست ندارید، هم شما هم میشون. علتش این است که این موضوع میتونه به خودتون نشون بده چگونه نگاه میکنید. ای بسا شما بعد از چند جلسه داشتن یا چند بار رابطه بگید اصلا نمیخوام، اصلا نمیتونم قبول کنم یا تحملت کنم، یا ایشون بگه من دیگه اصلا هیچ حس و احساسی ندارم. الان اینو میگم ولی به عنوان دارو برای یه مدت میتونن استفاده کنن.
چون ببینید حالا یه زمان خاصی مثلا چند ماه چند هفته
نه اصلا مهم نیست، بده بده بین جواب چی میشه. شما یک ماه میتونید هفته دو سه بار رابطه رو داشته باشید به عنوان یک کسی که توصیه پزشکی بهتون میکنه، کسی که به شما میگن کاری بکنید که دردآور رنج‌آور دوست ندارید. خب حالا وقتی بگن، چون اونجاست که مقداری میشه فهمید واقعا چه خبره. من
آره، شما چقدر احتمال
آسیب دیدید؟ من فکر کنم خبری تو زندگی شما از شست رو نمیدونم،
یعنی از سمت پدر یا مادر
من نمیدونم. من نگران این هستم یا تو فامیل بیماریه یا شما دارید بیمار میشید به نوعی که بس سابقه اونقدر نیست، یا یه اتفاقی در کودکیتونه که شما فراموش کرد.
آره برای کسی مثل من خیلی
نه کمک میکنه، جای نگرانی نداره چون در آفیس یا دفتری باشه اصلا نه میتونه کمک کنه. به نظر من اگر یه کسی که هیپنوتراپی بلده، نه هیپنوتیست، هیپنوتراپی
بلده. آره مشکلی نه وقتی کلامتون
توی شهری
که ما هستیم
روانشناس ایرانی
نیست و ما این
موزلی
که داریم
خب برید شهرهای بزرگی که اصلا که اونجا ایرانی هستن بپرسید ببینید.
بله.
بله اگر برحال در یه حد انگلیسی هایی میدونید برحال یه کسی از اون کشور رو پیدا کنید.
من انگلیسی میتونید کم حالا جای کار داره حقیقت. آره دیگه فقط همسر هم هستن که نکته رو میخوان خدمت میده.
فقط من چون باید دیگه ندید دوست دیگه هم هستن از به خط برم.
بله خواهش میکنم.
بفرمه
صحبت پایین باشون. خواهش
سلام مجدد
جان.
آیا که من صحبتی شما شنیدم، من با توجه به اینکه چرا قبلا یک سال نیمه که گفتم نمیخوام با شما دیگه زندگی بکنم و سر حرف هم بودم و تقریبا یک سال نیمه که رابطه هم نداشتیم، چون مثلا تو کل یک سال مثلا یک دو بار بوده، یه مقدار این توصیه شما بر من جدیده. همین که اگه شما میفهمید به عنوان یک تجویز چشم
من به عنوان دوا و دکتر چیز میکنم، بعدا شاید ممکنه به اینجا برسید از خودتونم بدتون بیاد بخاطر این but I don't mind. یعنی اون برای من موضوع من
خواهی تو اتفاقم افتاد، یعنی واقعا من قد خاله بعد ایشون رو میدیدم و بالاخره یک کمی هم تو خودم مثلا احساس میکردم که خب شاید بشه یه شانسی به این رابطه داد، یکی دوباره این کار رو امتحان کردم.
نه شاید ممکنه بعد از یکی دوبار یکتون برگر بگی اصلا نمیتونم.
من گفتم نمیتونم.
نه میدونم، من الان دارم میگم به عنوان دوا.
چشم.
ببینید چه میکنید، برم اگر خواستید من در جریان بذارید، حتی اگر رو خط نمیخواید بیاد تلفن بکنید من تا کجا رسید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر. خیلی متشکرم که به من این فرصت رو دادین باهاتون صحبت بکنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
من 25 سالمه و دو ساله که مهاجرت کردم، امریکا هستم. حدودا 5-6 ماهه که با یه آقای آشنا شدم، ایشون 28 سالشونه و ایشون هم ایرانی هستن. نکته اینه که ما دو جای مختلف زندگی میکنیم، یه چیز حدود 15-16 روز دیدار حضوری داشتیم، یک بار نه با فاصله های زمانی و تایم زیادی با هم صحبت تلفنی داشتیم. مثلا اوایل هفته یکی دو بار، ولی این اواخر دیگه حدودا هر شب. ولی چیزی که هست الان من یه خورده شک دارم.
بذار اول بریم از نظر تحصیلی اینا کجای دارو.
خواهش میکنم. من تازه مسترمو تموم کردم، دانشجوی پی اچ دی شدم. ایشون لیسانس دارن و دارن کار میکنن.
ایشون چه مدرسه ایش امریکا؟
ایشون از کودکی اینجاست.
خب حالا مشکلات و یا موضوعی که هست چی؟
خواهش میکنم، چیزی که هست اینه که ما سی دی های شما رو گوش دادیم، در مورد موضوعات مختلف هم خیلی صحبت میکنیم، یعنی دنبال این هستیم که چه چیزهایی رو باید در مورد همدیگه بدونیم و دنبال میکنیم این راهو. ولی من الان به خاطر اینکه خانوادم هم پیشم نیستن، یه خورده در مورد تصمیمی که میخوام بگیرم شک دارم. با یه مشاور توی ایران صحبت کردم قبلا، باهاشون مشاوره
نه اونو ول کنید. ببینید ایشون که اینجا متولدش رو بزرگ شده امریکایی و شما کاملا ایرانی هستید، جایی که تازه اومدی.
بله دقیقا همین مشکلی که از مشکلا همینه، یعنی مثلا تصمیمی که ایشون میگیرن با توجه به ایرانی بودنه، ولی من بعضی از رفتارهای ایشون رو رفتار آمریکایی میبینم و مشاور ایرانم نمیتونم خیلی تفسیرش بکنم.
نه.
حالا چیزی که هست اینه که البته من اینو بگم، ایشون از 8 سالگی اومدن اینجا، میتونم بگم ایرانی آمریکایی هن، آمریکایی کامل نیستن، ولی ایرانی کامل هم در واقع نیستن. چیزی که هست من روی تصمیمم شک دارم و نمیدونم که
دو سه تا اشکالی که میبینی چیه.
یه چیزی که مثلا برای من خیلی توی ذهنم بولده اینه که من همیشه توی کارم، حالا بعضی موقع اینطوریه که خیلی طول میدم کار تا کاری رو بخوام انجام بدم، یعنی سرعت انجام کارم شاید پایینه، تردید خیلی همیشه دارم، همیشه باید جستجو زیاد بکنم تا یه کار رو انجام بدم. ایشون خیلی سرعت تصمیم گیریش خیلی زیاده.
شما استراب و وسواس دارید؟ ایشون
نداره. من این چیزو توی خودم میبینم که داشته باشه.
اوکی.
تا جایی نکته‌ای که توی ذهنم بولد شده اینه و یه موقعی هم اینه که مثلا من یه چیزایی رو در مورد فرهنگ اینجا نمیدونم، ایشون یه کاری رو انجام میده و حس فرهنگ اینجا و من نمیفهممش، بعد زمان میگذره متوجه
میشم.
در مورد کار مثلا استرابی که توی کار داشته باشه، مثلا استرابی که سر کله زدم با مشتری ها و اینا. من اوایل اینطوری بودم که خب اینقدر آدم استراب نداره برای کار، حالا باشه یه جابه، حالا شد نشد، ولی بعدا شنیدم که خب کارهایی که با مشتری اینجا در ارتباط هستن استراب زیاده و اگر اون آدم استراب داره تا حدی طبیعیه. من اوایل فکر میکردم که استرابیشون خیلی خیلی زیاده، مثلا چیزی که برای من تعریف میکردم گفتن فلان مشتری رو نتونستم امروز را بندازم، خیلی استرس دارم، این تموم نشده. ولی بعدا از کسایی که بی‌طرف بودن و داشتن در مورد چنین شغلایی صحبت میکردن شنیدم که تا حدی این استراب عادیه. یه سری چنین چیزایی هستش که خب تصمیم منو خیلی سخت تر میکنه و میخوام از شما کمک بگیرم بدونم.
آخه شما چرا فکر کنید باید تصمیم بگیرید؟ هنوز خیلی زود عزیز. یعنی شما با توجه به اینکه از راه دورم هست و گفتگو میکنید، شما به این رابطه 5-6 ماه دیگه هم ادامه بدید برسید به 1 سال، ولی تا اون زمان حتما تصمیم نگیرید. حرف عبارت از این است که ما میخواییم با هم آشنا بشیم. تفاوت فرهنگیتون مسئله استراب شما یه موضوعی که خودتون باید روش کار بکنید. تا بال حرفایی که من زدید چیزی که نشان دهنده ویژگی روانی یا شخصیتی بد ایشون باشه، کار نامناسب ایشون باشه، من از شما نشنیدم.
این نشون نمیده که ما یکم متفاوت هستیم.
بدون تردید. من از اول قبل از اینکه شما بگید، چون ببینید عزیز، من یکی از نظریاتم اینه که درست است که ایرانی با امریکایی رو من خیلی راحت نیستم ازدواج کنه، ولی متاسفانه یه چنین وضعیتی رو در خصوص کسی که تمام عمرش ایران بوده و تازه آمده و یک کسی در امریکا بزرگ شده، درسته گفتید 8 سالگی سالیشون ما ماجرای ایرانی امریکایی نیستن، ایشون امریکایی هستن، برای که بچه 8 ساله در حقیقت آموختهاش اینجاست. درسته که اون زمینه ایران رو داره، بسا در خونه فارسی صحبت کنه، فارسیش خوبه و خودش خیلی متفاوتش میکنه، ولی شما به دو تا فرهنگ مختلف و متفاوت تعلق دارید. حرفایی هم که شما میزنید یه مقدار تفاوت‌های فرهنگی رو نشون میده، ولی بیشتر نشون دهنده استراب و وسواس شماست که تنها راهش کنترل کردن و به یک اعتبار مالکیت شماست به روی ایشون. و خب اونجا چون موفق نمیشید، ضمناً او بیشتر از شما میدونه و راه و روش زندگی در امریکا رو بیشتر میتونه برای شما مشخص کنه، بعدم پاش بیستی که درسته رفتار در اینجا چنینه، شما یک مرتبه احساس میکنید که به هر حال او آنگونه که شما دلتون میخواد در اختیار شما نیست. یعنی من نظرم اینه که از فهوای حرفای شما میشه فهمید که شما آدم مضطربی هستید و باید اوضاع رو در کنترل داشته باشید. ایشون خودش رو در اختیار شما نمیگذاره. علتش هم این است که درباره موضوعی که کمی مهمن یا متفاوتن، ای بسا نظر ایشون واقع بینانه تر و متناسب تر است با اوضاع و شرایط امریکا. بنابراین در هر گفتگوی آخر کار به یک اعتبار باید گفت که برنده اوست. و خب این چیزی نیست که شما بخواید. من درباره این که شما فرزند چندمی نپرسیدم، مخصوصا اگر شما یه مقداری تو این زمینه به خاطر سابقه خانوادگیتون هم موضوع و مسئله داشت باشید. متاسفانیم من بردلیلی تلفنتون قطع شد. به همجرس که سر اون حرف قبلیم هستم عزیز، یک شما حتما رابطه رو شش ماه دیگه ادامه بدید، برلا میتونید اشتباه بزرگ بگوید. دو حتما شما برید پلو دکتر به خاطر استرابتون و نگرانی هایی که دارید و این موضوع رو دست کم نگیرید، یا یه مقدار زیادی اگر در یه جایی هستید که دکتری نیست یا دکتر ایرانی نیست، حتما یه مقدار منابع اطلاعاتی رو پیدا کنید تو زمینه استراب و افسردگی و خشم و عصبانیت و استرس و اینا، یه مقدار کار بکنید، مطمئن باشید میدونید چه کار داری میکنید. ولی حتما تا 6 ماه دیگه ابدا تصمیم قطعی نهایی نگیرید و به عنوان یه دوست برای هم باقی بمونید تا ببینیم چه میشه. متاسفانه تلفنتون قطع شد و منم ناچار باید خداحافظی کنم، ولی خوشحالم که قسمت آخر برنامه رو خانم دکتر هدیه جعفرودی متخصص تغذیه، کاهش وزن و به ویژه گفتگو درباره بیماری قند رو از نوع دو رو دارند. توجه شما رو بعد از چند پیام به مطالب جالب و آموزنده ایشون که مورد توجه بسیاری قرار گرفته جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.